بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در صحيح و عام رسید به هشتمین مبنا در تصویر جامع اعمی که اسمش رو گذاشتیم مبنای مختار. تا کنون پنج جامع رو بر مدار صحیحی ها و هفت جامع رو بر مدار عمی ها با هم مرور کردیم. از مجموع اینا سه جامع رو فی الجمله قبول کردیم. این جامعی که امروز بیان میکنیم که حالا تتمه ای هم داره، البته مطابق مشی همه آقایون درباره صلاته، یعنی همه آن بحث هایی که تاکنون شده، تمام تلاش هایی هم که همه کردند، جامعه هایی که ارائه دادن در صلات بوده. ما همین جامعمون در رابطه با صلات میخواییم ببینیم موضوع له صلات چیست. برای اینکه این مطلب بهتر هم منقعه بشه، دوستان خوب عنایت به همه آنچه سابقا گفتیم داشته باشند. بحث مترتب بر همه آن چیزهاییست که تاکنون در اشکال و جوابهای مختلف در مبانی مختلف گفتیم. بس رو از اونجا پی میگیریم که در بحث حقیقت شرعیه گفتیم لفظ صلات حقیقت شرعیه نیست. چی اونجا گفتیم؟ گفتیم لفظ صلات اساساً توسط مسلمان ها وضع نشده، قبل از اسلام هم بوده. این فرمایش امام بود، قبل از امام هم در کلام مرحوم آخوند دیدیم. قبل آخوند هم گفتیم سابقه داره که اساساً میگن لفظ صلات به معنای نماز، به معنای عبادت مخصوصه، این قبل از اسلام هم بوده. اینجور نیست که صلات محض این که آفتاب اسلام طلوع کرد به معنای دعا بوده بعد عوض شده. از آیات قرآن، روایات، موارد مختلف شاهدهایی هم آوردیم. پس لفظ صلات لفظی است که مسبوق به سابقه است قبل از اسلام. اگر میخواییم موضوع لحش رو پیدا بکنیم، باید بریم قبل از اسلام در حالات اقوام مختلف هم واکاوی کنیم. اینطوری نیست که ما ببینیم حالا پیامبر اسلام یا ائمه یا مسلمانها وضع کردن چه کار کردن، برای ارکان گذاشتن، برای صحیح گذاشتن، برای عام گذاشتن. نه، لفظ صلات قبل از اسلام موضوع بوده. خب این نکته اول. پس نکته اول این که صلات قبل از اسلام هم رایج بوده، ای مصطلح بوده و وضعش مربوط به امروز نیست. این بحث به طور مستوفی در بحث حقیقت شرعی بحث شد. طرفداران بزرگی هم داره، گفتیم آخوند امام طرفدارانش هستن، بحث درستی هم هست. ما الان حتی بحث عیف شری نمی کنیم.
نه،
چرا؟ میگم پس شما نرو سراغ این که ما واضع نبودیم ببینیم ما چه کار کردیم. اگر هم میخواهید واضع ببینید، ببینید قبل اسلام واضع چه کار کرده، باید اونا رو بررسی کن. حالا بذار تا تش بریم این سفره رو فهم کنیم. اگر اون مطلب شما جواب داده نشد، نه حالا سفرهمون میرسه. نکته دوم، این که واضع لغت صلات قطعا مفهومی رو تصور کرده که مسادی و اون هیئت عبادت هند. به این مطلب که توجه کنیم، آکنین اقا، عبادت یک امر اوغلایی است، مربوط به دوره دینداران هم نیست، به معنای کسانی که خدا رو قبول دارن. یعبدون الاصنام هم داریم، کسانی بودن عبد و ستاره ها رو عبادت میکردن، ماه و خورشید رو. عبادت یعنی همونی که مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجرد گفتن تعظیم، خشوع. این که فرد در مقابل یک چیزی، حالا اون چیز میخواد بت باشه، میخواد اون چیز ستاره و ماه باشه، میخواد انسان باشه، میخوادم خدا باشه، میخوادم امور خیالی باشند، ارباب و الهه ها رو مثلا میگفتن فرض کن زئوس خدای چی چیه، اون چیز خیالی است. عبادت کاری بوده که بشر میکرده و واقعیتی است، مفهوم محصلی هم داره. ما اونم الان موضوع لهمون نیست، دنبال اون نیستیم. عبادت امری بوده که بشر انجام میداره. این عبادت هم به معنای تقدیس و تعبد نسبت به معبوده. پس عبادت یه امر اوغلایی بود. این عبادت دارای هیئت‌هایی بوده. هر قوم و قبیله‌ای برای عبادت خودش یه هیئتی قرار می‌داده. یه عده می‌اومدن برای این کار یک ساعت مثلا می‌شستن دست رو می‌ذاشتن رو پیشونی. یک عده برای این عبادت، برای این که این کار انجام بدن، می اومدن دلا و راست می شود. یک عده عبادتشون به نوع دیگری بوده. پس اصل عبادت امر اوغلایی. این عبادت ها در همه مکاتب دارای هیئتی بوده. این هیئت رو می ذاشتن صلات. بله، صلات. بریم بگردیم تتبع کنیم، ثابت کردنش به تتبع. واضع لغت صلات به طور کلی در موارد مختلف که تتبع بکنیم موارد رو، بریم ببینیم. الان میگن زرتشتی ها نماز دارن، یهودا نماز دارن، مسیحی ها نماز دارن. نماز مسیحی ها چیه؟ نماز مسیحی اینه که نیم ساعت به صبح بلند میشن، میشنن پشت میز، دستشون رو میذارن رو پیشونیشون، خلصه میرن. ولی همین هیئته، نمیدونست تو دراز کشین کار رو بکنه. یک هیئتهایی برای عبادت همه اقوام جعل میکردن. هیئتی برای عبادت اسم رو میذاشتن صلات. این هیئت، هیئتی که به نظر عرف عبادت تلقی میشه، اما این هیئت به صورت لابشرط عقد شده. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که اومده گفت آقا هیئت عبادی صلاتون، براش فرقی نمیکنه. میگه هر جا هیئت عبادیه یستق علیک انه هیئت عبادیه صلاتون، میخواد در دین زرتشت باشه، میخواد در دین بودا باشه، میخواد در دین اسلام باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد حتی در مقابل بت صلات در مقابل بت باشه. دقت کنیم، نگید آقا مصادیق شیعن، مگه ما بقیه مصادیق رو که جعل میکنیم معین میکنیم؟ من چه که مصادیق شیعه؟ من الان میگم آقا آب یه مایع سیاله، اینه مثلا فرض کن H2O، اما اینکه این H2O آیا اون آبی که تو اون ظرف H2O یا نه ربطی به من واضح نداره. اینکه انتباه این مفهوم بر اون مصداق هست یا نه ربطی به وضع نداره. مقام وضع مقام مفاهیم، کاری هم به انطباق و مصادیق نداره. آقایی که واضعه این وضع هم میخواد تعیینی شده باشه، میخواد به مرور شکل گرفته باشه، که البته وضع تعیینی رو ما قبول نداشتیم ولی حقیقت تعیینیه رو قبول داشتیم. عبادت لهو حقیقتون عرفیه، این عبادت هم دارای هیئت بوده. این هیئت واضح گفته آقا هر هیئت عبادت، هر چی هیئت عبادت داره در اون دینی، این صلاته. لذا صلات بودا واقعا صلات حقیقتن، صلات مسیحیت صلات است حقیقتن، صلات اسلام هم صلات است حقیقتن. ولو اینکه این صلات های متعدده با هم همخوانی نداره، ولی ببینم مگه عبادت او با عبادت ما همخوانی داره؟ نه. عبادت من عبادته، چرا؟ چون تقدیس معبود منه. عبادت اون بت پرستم عبادته، چون تقدیس اون معبود اوست. نمیز واسا عقبیم، خیلی بهم جمعش کنیم بعد اگه رسیدیم بگیم، چون باید یه جا این جلسه و فرا پهن رو جمع کرد. عبادت خودش عبادته، یعنی مفهوم ما ماهیت مفهومه، اما هیئت عبادت صلات. میرسیم آقا میرسیم، صبر کن. نه ماه دن دوام بنده دهی منه، دونه دونه رو میرم. پس هیئت عبادت صلات. آیا هر هیئتی صلاته؟ نه، این هیئت ها باید داره مادم می بودن. باز داریم تحلیل میکنیم، یعنی این گونه نبوده که اگر کسی دلراس بشه باید درش ذکری هم می بوده. به مرور که آدم نگاه میکنه میبینه نفس عبادت احتیاج درش ذکر بوده، تسبیح بوده، خود عبادت تقدیس معبوده، اما این در ضمن این هیئت ذکر هم وجود داشته. پس مصادیق این عبادت، مصادیق این هیئت دارای اذکار هم بوده، یه ذکرهایی درش بوده. اما اینکه این ذکرها چی باشه مدخلیتی نداره. لذا مثلا در هیئت زرتشتی ذکرشون یه چیزی بوده، در دین اسلام ذکرشون یه چیه، در موارد دیگه ذکرهای دیگه ای داره. رابطه چی مساویه؟ صلات و هیئت عبادت، نه خود عبادت. هیئت، بله، هیئت عبادیه در حالی که ماده ای دارد که در آن فانی شده است، این عبارت است از صلات. خضوع خشوع نمیگیریم، پله پله همه‌شو میگم. این دعوا رو اگه نگاه بکنید، برای اینکه با اختلافات با بقیه اقوال معلوم بشه میگم. خضوع خشوع نمیگیریم، چرا؟ چون نفس خضوع صلات نیست، خلاف مرحوم آقای طاهری و بروجردی. هیئت خضوع، هیئت عبادت که درش خضوع هم هست. خود خضوع نه، خود خضوع صلات نیست، هیئت عبادت که البته خاضعانه هم هست. خب پس صلات وضع شده برای چی؟ وضع شده برای هیئت عبادت، در حالی که ماده‌ای که عبارت باشه از ذکر و تسبیح در او هست، در او فانی شده به دیان امام. این مطلب رو مثال براتون بزنم، فکر نکنید خیلی عجیبه. آقا راه رفتن بر چی بس شده؟ راه رفتن برای هیئت تحرک انسان وضع شده. این که انسان روی دو پا حرکت کنه، این هیئت بهش میگن راه رفتن، مشی. حالا میخواد چپکی را بره، میخواد پاشو به زمین بکشه، بهش میگن مشی. حرکت انسان روی دو پا چه؟ نخیر، یک حقیقته. این حقیقت یه هیئتی داره اسمش مشیه. خواب بر چی وضع شده؟ ما یه چیزی داریم، یه واقعیتیست به نام خواب. این که انسان در روز مثلا چند ساعت خوابش میبره، این یک هیئتی داره. این که طرف دراز میکشه سر رو میذاره، ما به این میگیم خوابیدن. خوابیدن دو معنی داره تو فارسی، یکی این دراز کشتن، یکی معنی خوابش بردن. در همه موارد هیئت کارهایی که انسانها انجام میدن همینه. ما یه کارامونی حیاتی داره، این حیات مسمی داره. خب پس تا اینجا گفتیم لفظ صلات وضع شده برای هیئت عبادت، اما نه مطلق، به صورت لابشرط، اما به شرط اینکه ماده داشته باشه. خود هیئت لابشرطه، اما ماده باید درش فانی باشه. ماده کدومه؟ ذکر و تسبیح. نکته چهارم، آیا شرایط اینی که ما میگیم، شرایطی که الان در صلات هست دخیله یا نه؟ شرایط چند هستن؟ یه عده از این شرایط شرایط محقق هیئت هستند. مثلا در همه جاها این کاری که شما باید کنید باید استقبال معبودتون باشه. یعنی همین الان که طرف سجده میکنه، اگر میره تو میرفته تو بت کده، باید سرش به سمت بت باشه. اگه برعکس بشه، سر رو به سمت مخالف بکنه، پاش رو به سمت بت بکنه، توهینه، عبادت نیست. هیئت عبادت برای اینکه تحقق پیدا بکنه دارای یک شرایطی است. پس این شرایط شرایط تحقق هیئت هست. مثل این که گفتیم استقبال مقام معبود یا موالات پشت سر هم باشه، چون میخواد این هیئت رو حفظ بشه، یا طهارت. شما حتی برید تو آیین‌های بسیار بسیار مختلف قبائل نشرالیستی که اساسا تو بیابونا هستن، وقتی میخوان عبادت بکنن همینجوری نبودن. مثلا برفت اون زیر آب روغن به خودشون میمالن. شستشوی کن آنگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر خرابات بوده. این هست. همین الان بودایی ها میکار میکنن، عطر میزنن. مسیحی ها صبح میخوان برن کلیسا، حتما بهترین لباس رو میپوشن میرن. این طهارت شرط این هیئته، شرط تحقق هیئته. این رو البته ممکنه ادیان بیان برای خودشون این رو مقید بکنن، محدد بکنن. اسلام بگه تحدد من نسبت به این شرایط اینه که این گونه وضو بگیری، این گونه غسل کنی، ضابطه مندش کرده. لذا مستحبات دیگه هم میبینید داریم، میگن مثلا نماز عطر بزنیم. دوستان بعضا میگن از امام بگیم، امام وقتی مقاسم برن سر نماز عطر میزدن نماز مغرب یا نماز ظهر، دوباره وقتی بلند شدن بر نماز عشا یا نماز عصر دوباره عطر میزدن. میگه این مستحب رو رعایت کنن، تو جانماز هم یه دونه عطر هم داشته. این برای چی؟ برای اینکه این طهارتی که شرط این صلاته رعایت شه. اما این شرایط شرایط محقق هیئته، یه شرایط هم داریم شرایط محقق ماده است. مثلا این که شما درست تلفظ کنید، هیئت قرار است هیئت عبادت باشه در حالی که مادهش که ذکر درش فانی باشه، این ذکری که درش باید فانی بشه باید درست تلفظ بشه. شرط تلفظ صحیح شرط ماده است، اینا داخل در مسمی است. اما یه سری شروط از شروط صحته، مثل عربیت لفظ. شما سوره حمد و ترجمه‌اش رو بخونی نماز درست نیست، اما باید مفهوم تو صلات حرف بزنید. مفهوم بودن داخل در مسمی است، اما عربی بودن داخل در مسمی نیست. اینا شرط صحته. میخواییم بگیم نیست، بالاخره ذکر باید بگیم. نکته بعدی، پس موضوع له صلات عبارت است از مفهومی که مصادیق آن مرکبن. اینو چرا میگیم که مصادیق؟ میخواییم بگیم این قضیهمون قضیه از نوع رسمه. یه بحث مفصل داشتیم که وقتی رسم شد شما احتیاج نیست که عیناً مفهوم رو به حد و به جنس و فصل ترجمه کنید و تعریف کنید. یه بحث تعریف به حد و به رسم هفته گذشته داشتیم و گفتیم، دوباره سفرش رو باز کنید. صلات مفهومی است که مصادیق آن مرکب هستند از هیئت عبادیه و ماده‌ای که ذکر معبوده. این هم در همه آیین‌ها و ادیان جاری است. هیئت عبادت. خب ببینید تا حالا چه گفتیم، دونه دونه اجزا تعریفمون رو بررسی کنیم. پس اولا اینجا مفهوم شد، چون مفهوم شد موضوع له ما میشه بسیط، چون بسیط شد گرفتار مشکلاتی که تعریفهای مرکب داشتن نمیشه. تعریفهای مرکب چیا بودن؟ تعریفهای مرکب این بودن که شما میگفتید این کله، خب دو تا جزش که نباشه لم یسوغ علی. رابطه کل و جز هم میگفتیم رابطه کل و جز، اگر لفظ موضوع برای جز در کل به کار بره مجازه. این نه، این رابطه کلی و جزئیست. چرا؟ چون مفهوم و مفهوم بسیطه. اینا همه مصادیقشن. صلات یستو بر نماز بودایی، یستو بر نماز مسلمان، یستو بر نماز سنی، من همه صحیح میکنه. نکته دوم این که تعریف ما از این مفهوم تعریف به رسم. خب این هم توضیح شده. نکته سوم این که این تعریف جامعی رو ارائه میده که هم بر صلات های صحیح صدق کنه هم بر صلات های فاسد، لذا جامعه ما جامعه عمیست. از این جهت این بند و این تعریف میاد زیر جامعه های عمی. نکته بعدی، آیا ما مانند مرحوم اصفهانی محتاج این هستیم که برای بازشناسی این مفهوم بریم سراغ اثر؟ نه، بریم سراغ عرض. امام هم همینو میگفتن، میگفتن باید بریم سراغ عرض، بریم سراغ اثر. اینجور نیست، اشکالی به تعریف اونها وارد نبود، اینو میگفتیم قبول داریم، حتی ثبوتن این رو پذیرفتیم، گفتیم عرفن هم واقع میشه. اما ما در این تعریف احتیاجی به این که با اثر یا با عرض شیء رو مورد تعریف قرار بدیم نداریم. نکته دهم این که با این بیان صلات قرقا البته مجازن صلات به راست باشه چه اشکال داره؟ عرض اثر به مصادیق که داریم تعریف عرض با مصادیق فرق میکنه. رجوع کنید دوباره با مصادیق اگر معرفی کردید تو به اثر نداره که ما یعنی این گونه میگیم، میگیم موضوع مفهومی است که مصادیقش این خاصیت رو دارند، اما نمیخوایم بگیم نمیشناسیم موهمه که صرفا بریم سراغ اثر یا عرض. با این بیان مطابقا لمطلبی که از امام روز گذشته گفتیم صلات قرقا مجازن صلات، چون اون هیئت رو نداره، نداره عرفن هیئت عبادیه نداره. کسی که کلمه علق میزنه تو آب فرو میره لآب با کسی که داره شنو میکنه از نظر عرف یکیه، به این میگن هیئت عبادیه است. این هیئت عبادت رو نداره، لذا هیئت عرفیه عبادت رو نداره. اگه بهش بگیم صلات از باب مجازه اشکال هم نداره. دیروز آوردیم امام هم همین قول رو قبول کرد. ضرورتیه نه، هیئت مجازه است. نمیگیم، میگیم مجزیه، اما نماز بودنش مجازه ولی مجزی هست. اما صلات اخرس آدم لال، آدم لال هیئت رو داره، ماده رو هم به نوعی داره. چرا ماده رو داره؟ به خاطر اینکه درست لفظ زبانی نداره ولی ذکر قلبی داره. ماده که عبارت باشه از ذکر و تسبیح، اما از ذکر لفظی یا ذکر قلبی. اللهم الا ان یقال که نه، مراد ذکر لفظی بوده. اگه اینو گفتید هیئت اخرس هم میگیم مجازه، ملتزم میشه. نکته 11 تفاوت این قول با قول مرحوم آقای حائری اینه که ایشون میگفت نفس خضوع و تعظیم و خشوع صلاته، در حالی که ما میگیم هیئت خشوع، هیئت عبادت به علاوه ذکر و تسبیح صلاته. این هم گفته بودیم. و مطلب آخر در این بحث که آقا زودتر پرسیدن، این که طواف هم خب هیئت عبادته، بله، ولی طواف ذکر خاصی نداره. ذکر درش اگر گفته میشه مستحبابیه، ولی ذکر واجب در عرب نداشته. رجوع کنید، رجوع کردم، هیچ ذکری در طواف مشغولیت نداشته. تازه اینا رو دیگه تو عبارت ها نداشتم، خواستیم خود مبارد میکنیم. اگر محکم گفتید هست، میگیم دو راه داریم. یک، بگیم هیئت عبادیه ثابت رو بهش میگن صلات عرفن، تحرک توش نباشه. یا اینکه میگیم نه خب اونم صلاته، وقتی اومد گفت طواف بالبیت صلاتون، حضرت داشته به همین اشاره میکرده دیگه. اون حکومت ها بود نیست، میخواد بگه واقعا صلاته، واقعا از باب عبادته، واقعا هیئت عبادت رو داره. اگه با اگه اون که طبق قاعده ما تو عرف خودمون میگیم از صلات و بیت توافن حکومته، توصیه در عقد الحمله، عقد الوصله. ولی اگر هم لو فرض کسی پاشو بکنه که آقا شما گفتی هیئت عبادیه، طواف هم هیئت عبادیه رو داره که ما گفتیم از ذکر رو نداره، حالا بگه نه ذکر هم الزاما باید داشته باشه، خب میگیم آخرش این که حضرت فرمود از طواف و بلبیت صلاتون چرا حکومت بگیرید؟ تبیین موضوع بگیرید. اون شرائطش نه 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 هرچی هیئت عبادیه نداره، هیئت عبادیه نداره. کسی لباس پوشوش نمیگن هیئت عبادیه، ثواب میدن تو آبم دست بچه بدید ثواب بد میدن قصد قربت کن، هیئت عبادت. من به همین اینو گفتم. نگاه کنیم، یک سری عبادات داریم که ممکنه شما باش ثواب ببرید. ما لفظ عبادات بر عرف زیاد داریم. عبادت یه معناش اینه هرچه ازش ثواب میبرن میشه عبادت، این که محل بحث ما نیست، این عبادت اصطلاح شیخیه. یه بحث به معنای تعبدی سنون که قصد غربت توش اخیله، اونم محل بحث ما نیست. ما عبادت که بیان میکنیم یعنی اونهایی که در عرف، نه در شریعت اسلام، در عرف وضع برای تقدیس معبود. این یه هیئتی داره، هیئتی که بهش عرفن میگن هاذهی عبادتون. این هاذهی عبادتون شما آب دست بچت میدی نمیگن این عبادتون، ولو ثواب بده براش
جا مشخص کرده و از فلان جا موقع میشی اینجور میپوشی.
هزار تام جا معین کنه ضرری به ما که نمیزنه، چون ما گفتیم هیئت، او رو عرفن به هیئت عبادی نمیگن. شما ممکنه میرسن به سجدت، حرکته، نکنید او چه فرقی میکنه که سواره اسب شده داره میاد طرف مکه که بیاد به سطح تجارت کنه با کسی که داره حرکت میکنه. نه خب بله، اگه فقط دلا میشه بهش نمیگن، جواب سجده ایشون این بود. کسی که فقط دلا میشه که نماز نیست، باید پشت سر همین 4-5 تا کار باشه. یه دلا بشه بره به سجده، برگرده بلند شه، بذار شما وقتی میرسی ببین یکی اونجا سرشو گذاشته همین، میگی اد نمیدونم داره نماز میخونه یا داره مثلا دنبال یه دونه آچار وقت کن پیشگوشتی میگرده رو زمین. اونا عبادت به این معنا نیست، تک اینا رو عرفن بهش میگن هیئت عبادیه. خود سجده به تنهایی در عرفهای مختلف انسان ها عبادته، خود بله به تنهایی، اما از نگاه اسلامی صلات پذیرفته نشده. الان من ربطی به اون بحث با خودمون میدونم، بیا بعدش بگی میخوام بذارید. پس بله اونم صلاته، اونم هیئت عبادیه داره، چاریش رو نمی کنه. گفت چطوریش کار نمی کنه؟ داره به لحظه نماز میخونه. قضیه یادم اومد، حالا نمیشه گفت اینجا به قولش نیست. هیئت عبادت هیچ تعریفی نکنید آنچه اینجا اون بحثیست. جامعه سوم عمی ها، اینجا میخواستم اینو بگم، گوش کنید، گوش کن وقت ندارید. هیئت جامعه سوم عمی ها که مرحوم شیخ در مطارف گفته بود، خوندین، ایشون گفته بود یه تمثیل تعبیری داشت که صلات اونیست که عرفاً بهش میگن صلات. ایشون گفته بود معظم اجزا رو گفته بود، گفته بود اونیست که عرفاً بهش، هر جا عرفاً میگن صلات. نگاه کنید حرف ها، من میخوام اینو بگم، حرف های مختلف ظاهراً بیان دیگریست از این که ما گفتیم. هر کدوم یک قسمتی از این رو به ذهنشون رسیده پررنگ کرد. هیئت، آیا شما الان که میگید آقا این بابا دارن ورزش میکنند، ورزشی آیا شما معین میتونید بگید چیه؟ نه، ورزش عبارت است از اون هیئت حرکتهایی که باعث حالا یا تفریح میشه یا باعث بدنسازی میشه. اما شما لازم نیست دونه دونهشو تعریف بکنی. هر جا عرف این هیئتی است، برای هیئت خودش امر محصلی است. هر جا عرف برش میگه هاذهی هیئت و بدنسازی، بهش میگیم ورزش. تدریس چیه؟ تدریس هیئت سخن گفتن در مقام تعلیم و تعلمه. این بهش میگن این هیئت. برای این هیئت عرف لغت تدریس رو وضع کرده. تمام مفاهیم ما از این دست از همین نوعه. تعلیم و تعلم یه امر عقلایی است، اینکه چیز یاد بدن چیز بگیره. برای این یه هیئتی وجود داشته، میگفتن کلاس درس. این هیئت تعلیم و تعلم رو گذاشتن اسمش تدریس. ممکنه تو مثال ها مناقشه باشه، اما در مثال صلاتمون اونجا نمیاد مناقشه کنیم، اونجا باید پور از ماست بکشیم. مثال های دیگه همون رو مناقشه میکنیم، گوش کنیم، میخوایم جمع بندی کنیم بریم. پس طلاق قسمه ما ذکرنا، صلات وضع، لهیئت العباده، در حالی که ماده‌ای که عبارت باشه از ذکر و تسبیح و حرکات و سکناتی که در این هیئت در او چی شده؟ فانی شده. این هیئت عبادت. حالا به این هیئت عبادت میگن صلات. هر جا یست و غبرش که هیئت عبادت، یست و غبرش صلات. اگر عرفاً به این میگن هیئت عبادت بشن میگن صلات، چون مستعجبی هم نیست. اگه به این میگن هاشتو بگیریم آب. اگه به این میگن شیئی که دارای فیلم برداری بگون دوربین. اگر این کارهایی که شما میکنین حالا میخواد معظم اجزا باشه، میخواد نباشه، میخواد اثر داشته باشه خلاف عمل محقق اصفهانی، میخواد نداشته باشه، میخواد مثل آقای آخوند معراج مؤمن باشه، میخواد نباشه، میخواد مثل اوزان و مقادیر و اینا، هیچ کدوم اینا نیست. اگر عرفن میگن حاضرهی هیئت العباده یست و قلعه سلات، البته به شرط ذکر داشته باشه. دو تا نکته کوچیک داریم. یک، در مجموع چه گفتیم؟ مقدمه دهم، از میان همه این 13 مقدمه ای که تا کنون گفتیم، 13 مبنایی که گفتیم، 4 مبنا قابل قبوله. مبنای آقای آخوند و آقای اصفهانی در بحث صحیحی ها، 2 مبنای امام با تصحیح که ازش کردیم، و مبنای مختار در عمی ها. اما یه نکته ای رو اینجا خروستان حتما بشته و جه کنن، این نکته ندیدم که اون صاحبه ندیدم جایی گفته باشن، این نکته مهمه، و اون این که ما یک قاعده نمیتونیم بذاریم بگیم همه عبادات، صوم و صلات و حج و زکات بر یه مدار وضع شده. در بحث حقیقت شرعیه، در بحث حقیقت مجاز بحثی داشتیم، اونجا گفتیم که آقایون میگن حقیقت یا چیه؟ بر مدار سکاکیست، یا مدار آشمم رضای اصفهانیست، یا بر مدار مشهوره. ما اونجا گفتیم ما نمیفهمیم چرا باید حتما یه گونه باشه، مگه اعمال حقیقت دست من نیست؟ خب من یه جایی دلم میخواد استعمال در غیر ماوز علق کنم، یه جا دلم میخواد استعمال بکنم در فرد ادعایی. چرا آقایون انقدر محکم میگن همه مجازها در عالم حقیقت ادعایی است؟ یکی هم میگه همه مجازها در عالم استعمال در غیر ماوز علق. خب دست خود منه، من متکلم دلم میخواد این گونه لحاظ کنم، چه اشکال داره؟ ثبوتن اشکال داره؟ اینجا هم این بحث رو باید باز کنیم. صلات، همه این 13 مبنا در بحث صلات بود. در صلات 4 فرض صوتی داریم، اما در صوم کی گفته حتما باید همین حرفایی که در صلات میزنیم؟ نه، ممکنه در صوم ما بگیم قائل به قول آشمم دو سه، چون همش ممکنه، بستگی داره چگونه وضع بکنیم. وضع در اختیار وضع بستگی داره، وضع چگونه اراده کرده باشه. میتواند به صورت جامعه عرضی پیش بره، یعنی امر 100% مبهم جامعه عرضی، میتواند نه به صورت هیئت بره، جامعه عرضی نره، خود امر مسلم شه. میتواند به نحوه امام بره بگه هیئت لا به شرط، ماده لا به شرط، جامعه عرضی هم قبول بکنه، که البته به نوعی بازگشت به حرف آشمم دو سن داشت. نکته به زنگاه دوم بود که بهش توجه بکنن دوستان اینه که این 13 قول که ما اومدیم گفتیم 9 تاش محاله، این 9 تا در صلات محاله ها، بله ممکنه بعضی از اینا در صوم محال نباشه. مثلا رابطه اوزان و مقادیر، یا رابطه مثلا مواردی که دیگه گفتیم، ممکنه اینها رو بتوانیم در بقیه عبادات دونه دونه رو تصویر بکنیم، بررسی کنیم. مثلا ممکنه یکی به صوم عبارت است از کف و نفس، اصلا لزومی نداره هیئت قائل بشه، لزومی نداره به عرض قائل بشه. پس همه این بس 13 گانه‌ای که مطرح شد در رابطه با صلات بود، در رابطه با صلات. 4 مبنا ثبوتاً قبوله، از نظر تحقیقی هم فکر می‌کنیم مبنای خودمون درسته، ولی باز اونام امکانش هست ما هم میشیم. اما باز این نکته به زنگاهه که این در صلات کی گفته در صوم اینجوریه؟ آیون یه بحثی که در اصول میگم ندیدم، برید دوستان نگاه بکنید، هیچ کم نگفتن صلات رو گرفتن محور بحث. در صلات که اعم میشدن همه رو در همه الفاظ گفتن اعم. این همه این چیزی که ما گفتیم در صلات، در اوزان و مقادیر گفتن خب ارکان اربعه که نمیشه، ارکان خمسه. اومدن در مورد دیگه آقا این که نمیشه، اینا همش در صلات بس. همه افراد که اومدن بحث کردن در ماهیت صلات بحث کردن، در حالی که در بقیه عبادات باید دونه دونه خودش مورد بحث قرار بگیره. پس الخص 13 مبنا بود، ممکنه مبانی دیگه هم زمینه بشه. بحثو چون میخواییم با آخر سال نزدیک میشه سعی و عمو ببندیم، خیلی توسعه ندادیم، گفت از خدا رحم کرد توسعه ندادیم. این بحث رو 13 مبنا در باب صلات، این 13 مبنا مطرحه. مبنای مرحوم آسمان باقر صدر بود، همه رو دونه دونه گفت. گفتیم تو این مبانی 4 تاش تصویر ثبوتی داره، یه دونش مبنای مختاره. اما در بقیه الفاظ عبادات ممکن به اون که هر کدوم از اون 12 بقیه رو قبول کرد، باید دونه دونه بررسی کرد. این یه بس، یک تکمله و تتمه ایمون از آقای فاضل که میخواستیم بگیم تا بعد وارد سمره بشیم. انشاءالله فردا یک فاتحه بر همه بزرگانمون که میخونیم بخونیم.